ای آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجکستان اعلان کردند که در 3 ماه اخیر در کشور 59 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند. این آمار رسمی است. در فهرست غیر رسمی فوتیدگان از بیماری همگیر در تاجکستان تا روز 22 ایول نامی بیش از 440 نفر را نوشتند. این فهرست بر اساس خبر رسانه ها، شبکه های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه شده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجکستان روز 24 ایول در یک نشست خبری درباره گوناگونی آمار گفته بود که تنها رقم های پیشنهاد کرده این نهاد درست است. وزارت تندرستی تاجکستان میگوید تا کنون بیش از 7150 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده، بیش از 5900 نفر از آن شفا یافتند. والری تسپکالو، سیاستمدار مخالف که نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی بلاروس ثبت نام نکردند، با نگرانی از امنیت خود و فرزندان کشور را ترک کرده است و حالا در روسیه قرار دارد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار خواهد شد. تسپکالو در صحبت با تلویزیون داژ روز 24 ایول گفته است از منبع‌های باوربخش فهمید است که حکومت بلاروس نقشه دارد او را دستگیر کند و به همین سبب از کشور بیرون رفت. اظهارات سیاستمدار بعد از 3 روز آن صدا داد که دادگاهی در شهر مینسک شکایت یک تاجر ترک را به ضد او بررسی کرد. صاحبکار ترک تسپکالو را به رشوه‌گیری متهم نمود. روز 29 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس نیز تفتیش فعالیت غیرقانونی تسپکالو را آغاز کرد. ورونیکا تسپکالو، همسری سیاستمدار مخالف بلاروسی، در صحبت با نشریه ها تصدیق کرده است که شوهر و فرزندانش در روسیه هستند. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از حکومت بلاروس خواستند که تعقیب مخالفان را بس کند. صدها نفر در شهر صوفیا به ضد حکومت بلغارستان اعتراض کردند. تظاهرات با وجود برخی از تغییرات در هیئت حکومت روز 25 ایول راه اندازی شد. ناراضیان شعار استعفا و مافیا را سر داده به طرف بنای شورای وزیران بادنجان و کاغذ تشناب پرتافتند. بایکو بریسوف، نخست وزیر بلغارستان، هفته گذشته با هدف پایان تقاضای استعفا که از سوی اعتراضگران مطرح شده است، 4 وزیر را عوض کرد، ولی ناراضیان طلب دارند که تمام حکومت بلغارستان کنار رود. زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجکستان روز 6 آگوست امسال مشخص خواهد شد. این تصمیم را اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان در نشست یکجا میگیرند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجکستان ماه نوامبر برگزار می شود. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته در تاجکستان شفاف و دموکراتیک اعتراف نکردند و مخالفان نیز رقیبان رحمان را واقعی ندانستند. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرفی نگفتند. پرزیدنت تاجکستان در 7 سال 1 دفعه انتخاب می شود. 10,000 نفر در اسرائیل با شکایت از بیکاری و فساد و برخورد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کرونا ویروس نو گرد همایی کردند. مقامات پلیس گفتند که روز یکشنبه 12 نفر بازداشت شده برای پراکنده کردن اعتراضگران در بیت المقدس از ماشین های آب پاش استفاده کردند. موج تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده. بار اول صدها نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گرد هم آمدند. پلیس پیش از نیمه شب گذشته با تظاهرات در نزدیکی منزل نخست وزیر در بیت المقدس و یک باغ ساحلی در تل اویو و مکانهای دیگر اجازت داد. بنیامین نتانیاهو با محدودیت‌های شدید در نیمه های ماه مارس امسال توانست که از موج اول بیماری همگیر جلوگیری کند، ولی این تصمیم به اقتصاد اسرائیل آسیب سخت رساند و بیکاری در این کشور 8 میلیون نفری به بیش از 20% رسید. چند کشور اروپایی پس از هفته ها بیکار کردن محدودیت ها و اجازه سفر تابستانی افزایش موارد های گرفتاری به کرونا ویروس نو را تجربه می کنند. وزیر تندرستی فرانسه روز 26 ایول در مصاحبه گفت که در پی 13 هفته کاهش مقام های این کشور اخیرا شاهد افزایش گرفتاری ساکنان به ویروس شدند. موارد های نو در فرانسه روزانه از 1,000 کس بیشتر بوده است. بر اساس آمار رسمی در فرانسه زیاده از 30,000 نفر از ویروس نو جان باختند. حالت های سرایت کرونا ویروس در آلمان هم رو به افزایش بوده است. وزیر تندرستی آلمان گفت که دلیل اساسی گسترش ویروس کرونا به سفرهای تابستانی و برگشت مسافران از منطقه های به مانند ترکیه ربط دارد. اسپانیا تلاش دارد که برای پیشگیری از افزایش موارد های مثبت ویروس کرونا چاره ها را روی دست گیرد. در اسپانیا بیماری بیش از 290 هزار نفر تصدیق شده، زیاده از 28 هزار تن فوتیدند. بریتانیا میگوید هر کسی که از اسپانیا برگردد 2 هفته در قرنطینه خواهد نشست. گسترش کرونا ویروس نو در کشورهای دیگر جهان هم شدت گرفته است. بر اساس آمار نو، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشت و بیش از 645 هزار نفر از این ویروس جان خود را از دست دادند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
خانواده دیلشاد شفیف، سرباز 24 ساله تاجیک، میگویند با وجود آن که او ناشنواست، اجباراً به خدمت حربی جلب گردیده، حالا در بستری بیماری است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات دادستانی حربی روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند از وضع سلامتی سرباز شفیف آگاهی دارند و این مسئله را جدی تحت نظارت گرفتند. امیدجان شفیف، برادر دیلشاد، ساکن شهر حصار، میگوید در دعوت بهاری امسال 20 اپریل چند کارمند پلیس دیلشاد را از کوچه داشته با کمیسریت حربی حصار بردند. شفیف افسود هرچند به اداره کمیسریت رفته پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارد، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی شهر بوستان ولایت سوخت انتقال دادند.
در وینکامات هم بود، اما وقت ساعت به پلیکلینیکی هم انا وقتی که اولا کردنی بودن ما به همی داری وینکامات ساعتی 5 ماه خواهد روشدن اومدن ما هستن که یه حجات دوره مقصد سالیم نیست یادت پشانجه به همی دارده وی کدن که های سالیم نباشه جواب میتیانشا.
با گفته برادر این سرباز، تخمیناً بعد دو هفته جلبی برادرش به ارتش خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد، زرداب گرفته وضع سلامتیش بد شده است. امیدجان شفیف افسود بعد آن که در ارتش وضع سلامتی برادرش بد می شود، او را نخست به شفاخانه نظامی و بعداً به بیمارخانه نوحیه باباجان غفوروف انتقال می دهند. روز 23 ایول یک طبیب بیمارخانه مرکزی نوحیه باباجان غفوروف که نخست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت واقعا هم سرباز دلشاد شفیف را از شفاخانه نظامی بوستان به بیمارخانه آنها انتقال دادند و تا دو هفته نزد آنها تبابت گرفته است. همصحبتمون افسود که سلامتی سرباز خوب نبود و از گوشش آب می رفت. فاروق رحیم‌زاده، یک مسئول دادستان حربی ولایت سوخت، به رادیو آزادی گفت بعد گرفتن عریضه نزدیکان سرباز، سنجش گذراندن و تمام سندهای لازمه را به دادستان حربی دوشنبه ارسال نمودند. همصحبتمون نتیجه سنجش را شرح نداد و تنها تاکید نمود که دادستان حربی گارنیزونی دوشنبه قضیه سرباز را پیگیری دارد. یک نماینده دادستان حربی دوشنبه بدون ذکر نامش گفت حالا یک هیئت کمیسیا با شرکت مسئولان دادستانی و طبیبان تشکیل شده است و مسئله ادامه خدمت سرباز و شیوه جلب او را بررسی دارند. مسئولان دادستان حربی گفتند از احوال سرباز خبر دارند و وضع سلامتیش خوب بوده، در گسپیتال ولایت سوخت تبابت میگیرد. اما خانواده دلشاد در شهر ایسار میگویند حالا نمیدونند که فرزندشان در صدها کیلومتر دور از آنها در چی احوال است و عرض و مراجعت هایشان برای جواب دادن فرزندشان از ادامه خدمت حربی تا کجا نتیجه میدهد. پیوندان سرباز گفتند زیدی خدمت حربی فرزندان نیستند، ولی میدونند که پسرشان امکانی ادامه خدمت را ندارد. در سندهای طبی که خانواده سرباز دسترسی رادیو آزادی نمود، تبابت و تشخیص های این جوان در سالهای گوناگون نوشته شده است که او از درد گوشش اذیت کشیده، جراح نیز شده است. خانواده سرباز میگویند او پیوسته تحت نظارت طبیبان بود و هیچ باورشان نمی آمد که وی را به خدمت حربی میبرند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی می نمایند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به نوبت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه مرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تا
تاجیکستان نگذاشت که دو مقامدار ارشدی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای دوری دوم در وظیفه‌شان مانند. آنها از کسانی بودند که به طور دائمی دوشنبه را برای نقص آزادی بیان و مقررات انتخابات تنقید می‌کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دوره کار این گیبیورگ سولرون گیسلاداتر در مقام رئیس بیوروهای نهادهای دموکراسی و حقوق بشر و هارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز 19 ایول به پایان رسید. آنها برای در مهلت دوم 3 ساله پیشبری شدند، ولی در هر دو حالت هیئت دوشنبه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا مانع تعیین تکراری آنها شد. بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات اجرای عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب 57 کشور عضو سازمان را نظارت میکند و تاجیکستان تنها کشوری نیست که مورد انتقاد این هر دو بخش بود. اما در مانع‌گذاری به بازتعیین این منصبداران تنها نبود، بلکه با ترکیه و آذربایجان همراهی کرد. تاجیکستان در مخالفت به تمدید مهلت رهبری گیسلاداتر از ترکیه پیروی کرد. این دو کشور در نوته های دیپلماتیک خود نوشتند که بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا ثبت نام نمایندگان گروه های جنایی و افرادی را که عمل های تروریستی انجام دادند برای شرکت در جلسه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا اید به ارزیابی های انسانی اجازه داد. مثلا هیئت حکومت ترکیه سال 2017 جلسه ورشو را به آن خاطر ترک کرد که در آن نمایندگان بنیاد ژورنالیستان و نویسندگان نیویورک اشتراک میکردند. مقامات ترکیه این سازمان را تروریستی و مربوط به جرایان فتح الله گولن، یک مخالفی حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان مینامند. مقامات گولن را در تلاش تبادلات سال 2016 گناهکار میکنند، ولی خود او این اتهام را به اساس خوانده است. سال 2016 هیئت حکومت تاجیکستان هم جلسه ورشو اید به ارزیابی های انسانی را به نشان اعتراض و شرکت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را ترک کرد. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات دولتی سپتامبر سال 2015 گناهکار کرد، ولی هیچ دلیل برای جامعه جهانی قابل اعتبار در این زمینه پیشنهاد ننمود. مقامات تاجیک همانا حزب نهضت اسلامی را در آن متهم میکنند که گویا با سازمانهای تروریستی در تماس است، ولی این نهاد رد میکند و خود را بخشی از روندهای سیاسی آسایشته در کشور میداند. حزب نهضت اسلامی از سال 2000 در همه انتخابات های پارلمانی توانست اعضایش را در مجلس جای دهد، ولی سال 2015 هیچ کرسی به دست نآورد. آن زمان بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر گفت که در جریان مرکه انتخاباتی مطبوعاتی دولتی در پوشش مسائل سیاسی توازن نظرها را رعایت نکرد و درباره حزب نهضت اسلامی اطلاعی زیادی منفی نشر نمود. در گزارش نتیجه گیری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2020 که اولین بار بدون شرکت حزب نهضت اسلامی گذشت آمده است، نقص دائمی حقوق اساسی سیاسی و آزادی ها برای بحث های گوناگون موقع سیاسی جای نگذاشت و مخالفان واقعی از فضای سیاسی رانده شدند. بنابر خبرها آذربایجان که زیدی نامزدی دزیر برآمده است، با انتقاد از حد بیش در زمینه آزادی بیان در آذربایجان تاکید نمود. ظاهرا تاجیکستان هم عین چنین سبب ها را بهانه آورده است. این در حالی بود که چند پیش از این دزیر در یک اظهاراتش توسط توییتر برخورد تاجیکستان را به مطبوعات مستقل در رابطه با مسدود شدن سامانه خبری اخبارکام تنقید کرد. چند هفته پیش دزیر حمله به خبرنگاران آژانسی مستقل آزیا پلوس عبدالله غربتی را تنقید کرده از مقامات تاجیک خواست که حملگران پیدا و مجازات شوند. به این ترتیب 4 وظیفه بلند رتبه در ساختار سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود دارد که برای تصدیق آنها رأی آرای همگی 57 کشور عضو سازمان تقاضا می شود. تاجیکستان در ویتوی تمدید مهلت مقامداران سازمان امنیت و همکاری در اروپا موفق شد، ولی انتقام تاجیکستان از ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا که حکومت را انتقاد می کردند به احتمال زیاد نتیجه خوب نخواهد داشت. رهبران نوی بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و دفتر آزادی مطبوعات هم وظیفه دار می شوند همه قانون شکنی هایی که مقامات تاجیک به آن راه می دهند اشاره بکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اعتراض بدون اجازه بعد آفت طبیعی در خراسان علیه بی‌توجهی حکومت سبب جزای ماموری و جنایتی برای بسیاری از ساکنان ناحیه گردید، ولی در عوض مقامات بعد اعتراض در یارمندی به آسیب دیدگان فعالانه دست به کار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارشناسان مستقل این گونه واکنش و تلاش مقامات را بهانه ندادند به همه گونه اعتراض های دست جمعانه، خصوصا در عرفه انتخابات پرزیدنتی می دانند. نمایندگان حکومت می گویند که ضرر دیدگان را در همه حالت دستگیری می کردند و روند به جوابگری کشیدن اعتراضگران نیز در دایره قانون صورت می گیرد. تلاش جلب توجه مقامات به مشکلی خود برای ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان به جزاهای ماموری و جنایتی آورد. طور دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیمزاده 16 ایل در نشست خبری گفت برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه خراسان به جوابگری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شدند. ولی دادستان درباره سرنوشت 6 ساکن دیگر ناحیه که علیهشان پرونده جنایی باز شد چیزی نگفت. پیشتر رادیو آزادی از منبع های خود معلوم کرده بود که بازداشت شده ها به دعوت اعتراض عمومی و ویران کردن ترتیبات جمعیت گناهگار کرده می شوند. در برابر جزا دادن همزمان مقامات برای حل مشکلات اعتراضگران در دهه چارباغ ناحیه خراسان با جلب مسئولان، معلمان و خدمتچیان دولتی به ساختمان 60 خانه برای ضرر دیدگان که قرار است تا فرارسی خونکی ها آماده شوند به سرعت ادامه می دهند. روزنامه‌نگار خیرالله میرسیدوف میگوید که مقامات با این راه میخواهند امکانات مردم را محدود کنند که نتوانند نقطه نظرهای خود را اظهار نمایند. 17 می 10 نفر در خراسان اقدام اعتراضی تشکیل دادند و راه دوشنبه باختر را بستند. تظاهرات بعدی 3 روز آن بود که 14 می سیلاب شدید خانه های آنها را ویران کرده بود. هرچند مقامات میگویند که بنیاد خانه ها برای ضرر دیدگان با تشبث آنها صورت گرفت، ولی ساکنان بر اینند که اگر آنها خواستار توجه مقامات نمی شدند و اعتراض نمی کردند شاید به هیچ چیز می ماندند و چیز دیگر نمی شد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس پایانی پارلمان و رهبر حزب دموکرات می گوید که مقامات به وضع طبق ترتیبات موجود برخورد کردند.
آنها البته مبلغ دارند، پیشنهاد دارند، آدم های زیاد دارند، چون خبردار میکنن می شدند. وقتی ببینیم که بعد از اون که همون مجلس های اونا را آب کرد، چند قدر پس خانه ساختن. البته اول مبلغ چیزا کردن. بگیم که دیگر در اونجا خوردانی چیکی رفتن.
به گفته وی مسئولیت اساسی بر دوش حکومت محلی است که نتوانست سری وقت به وضع رسیدگی کند. اعتراضگران میگوید عثمانزاده نادرست عمل کردند و میان ضرر دیدگان سر و صدا ایجاد کردند، ولی نباید آنها را به جوابگری جنایی کشید. هنگام تلاش انعکاس حوادث مربوط به ضرر دیدگان خراسان 29 می ساکنان محلی روزنامه‌نگار آژانس خبری از پیلوس عبدالله غربتی را لتو کوب کردند. بعدن دادگاه ناحیه این ساکنان را به مبلغ 580 یا برابر به 57 دلار جریمه بست. منتقدان حمله به روزنامه‌نگار را هوشدار به رسانه‌ها نامیدند که چنین موضوع را دامن نزنند. دکتر حقوق شاکرجان حکیموف میگوید که موافق قانون برای برگزاری همایش اعتراضی ضرور است 10 روز پیش به مقامات محلی در مورد شماری اعتراضگران شعارها و غیر عریضه داده شود.
شهروندان تا دیگتال و اتحادی های اجتماعی آنها در بدخشان به خود در دیگر کشون خود در دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان نشدند و ماهیتا دولت تاجیکستان به هر اساس این واقعیت فرهنگ سیاسی نشد و این با موسیقی پیشون هم به حکومت مرکزی و هم به تحقیق ولایتی محلی و جماعت دیگران مردم
واکنش مقامات را همصحبت ما بیشتر به انتخابات پیشارو مربوط می داند. در این سال این گونه موضوعهای حساس می تواند برای حکومت مانع های اجتماعی ایجاد کند، در حالی که نامزد احتمالی خودی رئیس جمهور می تواند باشد. برای همین مقامات مجبورند ساختمانی را وسعت بخشند صرف نظر از همه مانع ها، می گوید شاکرجان حکیموف. در نتیجه سیل شب 14 می در چند محله ناحیه خراسان ده ها خانه ها خراب گردیده به بخش کشاورزی خسارات کلان رسید. در این آفات های طبیعی 2 ساکن محلی جان باختند. بنا به حساب کمیسی حکومتی حجم عمومی آسیب رسیده از آفات طبیعی حدود 7 میلیون سومانی را در بر گرفته است.
هی همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یکی رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 100 حولی ساختمانش ناتمام دیودره ورزوب در کنار دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سندها تقلبی می باشند. این در حال است که رئیس سابق جماعت دهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عازم دیودره شد و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود، با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرو با تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضرش در حجت میکنیم گفتن، لیکن نکردن. خیلی اون پیشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی، من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگی ما همه وی بکر میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده. تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری یکی از ساکنان دیودره با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا که بودن محکم کردن ولی کروشون داو 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 دست سود از دک جای نمیدونم. رئیس جوش دیگه اودم شگی اومده چپا کر سوده میگه ای حجاتوی شما همه فرشویه. چه فرشویه که ما دب چک دودهیم پل دودهیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف رئیس سابق جماعت دهات به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف کاتب جماعت دهات به نام عینی به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود 2 سال است که ساکنان این محله را آرام نمیگذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیس سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیس سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضوع چراگاه خودسرانه منزل استقامتی بنیاد نمودند و برای به حالت اولا برگرداندن قطعه زمین، ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودند برای به حالت به اولا برگرداندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات ناحیه ورزوب فعلا نسبت کریم کریموف رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازه ساختمان غیر قانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بعد از بحث و بررسی های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تاخیر گذاشته است. انتظار می رود بعد از امضا شدن این سازشنامه، هر مهاجر کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می سپارد می تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان میگن همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در گذشته جانب تاجیکستان می گفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه می پردازند، باید غمی آنها را بیشتر مسکه بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشنبه فرستد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کنند. اما دلمراد دولتزاده رهبری اجنسی سوغورته اجتماعی و نفقه روز 21 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
روکی ما با یگون موافقه نمودیم، روسیه یگون پیشنهادی ما را به عنوان نمیگیرد. خوزی موافقت ما همین قدر شدید شده است که روسیه ما در استوب قدر افکوفتیم روسو همین چی خیلی که شهروندهای ما در همینجا امتیاز دارن، روسیه همون خیلی شهروندهای ما را به نفقه تعیین میکنند. همی اصولی ده و اون روزی شدن ما هم روزی شدیم.
طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2-10 سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت ها پیش در دولانهای حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سوغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حالی است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد، مجبور می شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران میگن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده می کنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دستی آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او میگوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده هایشان مبلغ فرستند و زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمانی پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولتزاده رهبری اجنسی سوغورته اجتماعی و نفقه گفت که این مسئله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد و گفت
خوبی کردگی ما همی که همیش شهروندان ما اکنون از همی کار کردگیشون نفقه اصلیشون را برمیگیرند.
انور بابایف مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافی اکادمی ملی علم ها همه گونه سازشنامه ها بین این دو کشور را در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
با فکر من متخصصان کارشناسان کسبی لازم است که با روسیه صحبت گذارشان در سری نیست و منفعت تاجر حتما مجرمانه باید که نگران شوند. مثال یکم هنگامی که مهاجر میتونه میره به روسیه فعالیت کاری میکنه، مبلغ گذاری در روسیه جمع میشود و هنگامی که همون مهاجر 100 500 10 سال کار کرد، باید معلوماتنامه رسمی گیرد از کارگردان روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه من رفتگی است. همین نوزیکی را باید که اگنتی نفقه توشون به روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبرکننده مهاجران محنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس آمار رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگی، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران محنتی تاجیک برهم مورد انتقاد قرار گرفته است.
غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، دوستانم تربتم را تا بکن آنم بره، دوستانم تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره. تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان ملکی ختلانم بره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبان را که در کشور مردم با آن صحبت می کنند رسما و بر اساس قانون زبان فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعت کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود به شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعت نمودنی من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودنی این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی، یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماه ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدام از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روز زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روز زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهمی کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خوشامد، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این حراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمد جان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده بود که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خود مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستند در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستند یا که عموما جانبداری همون روس که میر میگویند عالم روسی، این نیروها هستند که نمیخواهند. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان و ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدنی مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود رو میابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگردانیدن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگردانیدن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمد جان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتن که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستوری معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله ایفاده شعور انسان می نامند. یعنی اگر زبان ضعیف باشد، معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم میشناسد، انسان دنیا رو میشناسد. اگر سطح زبان پس باشد، البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکر ما تاثیر میرساند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبانی دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد، به خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روزی تجلیل زبان بر روزی اصلی اش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر میکنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردنی جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله من در اون نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد، اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت، اونجا درباره رکلام با دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیا و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند، آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم، در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان، از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها، حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمیکنند. بعدا میتواند خود حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میارد مردم حواسمند میشن. وقتی میبینن زبان، آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوب یک کاری درآمدناک به وجود آورند، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهری سفر، دانشمندی تاجیک شهاب‌الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 در انجمن 136 کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که همه انشاءات برای برگزاری بازی های المپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع من به این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های المپی به تاخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایول سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی المپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک المپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های المپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همان طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری می باشد، ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی المپی جهت دریافت راحت ها به المپیاد سال آینده در توکیو آمادگی می بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ما از روی شنواری علاکای گفتن می توانیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا راحت می گیرد. از ورزشی سبک هم دو نفر، یعنی که در عموم چهار نفر از روی کوتا راحت می گیرد. و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی طرز آزاد و قایقرانی هم ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپی را به دست می آورند.
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف، در رشته بوکس به بازی های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاد از 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی المپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی المپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طور ذکر گردید کمیته های ملی المپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه المپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی المپی باید باری اول به تاخیر انداختن بازی های المپی را برگزار کند و به همه جانب های منفعت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق‌العاده چاره های فوق‌العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدام ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی المپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. 118 کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیت جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار ورود کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات مشترک آید به تاثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیت جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند. گفته می شود در اظهارات کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020 اینچنین همه چورابینی های ورزشی به تاخیر افتاده هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاه خاصی خواهند داشت. این چورابینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمزی وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما با تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تاخیر نیز برگزار کردن چورابینی ها بهای بلند می دهیم، تاکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتک نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحا صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسایل شهر لوسایل قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت ها 24 بازیگر شرکت می‌ورزد. سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی میگوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی میبیند. وی افزود
بچه های یک بینیم بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکرم بینیم بچه های آزه میبینیم اونا کنیم اونا چطور تایم گریم باشم اینا تست گرفتشیم همون صورتاشون رو دیدنم برایش کچاشون رو دیدن برایش داشتیم همون بینیم اون کاره بعد پلان تخت کرده پلان ساز کرده اوگست به چکار میبینیم سینتیابر به چطور میبینیم بازم و اکسیابر نایابر باز همون رو تایم گریم.
به گفته سرمربی عثمان توشف منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در 2 بازی کنترلی 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نویامبر دو بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 12 نویامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شمار می رود. در پنج بازی 49 گل زده شد که با یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبایی ناحیه دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی باختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میان دسته های بشکنتی ناصری خسرو و ریگر تدازی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری پنج دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانوه سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر برادیوی آزادی گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندان و همین مثال همین چمپیانات ها و بزرگی که میشود زیادتر شود این دختران هم تجربهش رو زیاد میشود.
چرا این نوعی مردانه نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اویلوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اویلا خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن. عین حال پدرم از دنیا گذشتگی هستن و میخواهم که کسب پدرم رو تو آخره دوام دهم.
درباره دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنم و تمرین میکنم که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول رو گرفتیم و علاوه خصوص من لوچی ایگروک برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنم که باز هم بیشتر سهم خود رو در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم بخصوص فوتبال.
شرایط ها هستن برای مشق؟
شرایط ها هستن و حاضر دیگر نوهاری های زیاد جای داده ایستن و علال خصوص برای زن ها و دختران به نهایت دستگیری های زیاد میکنن.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نام برداری ملت خش باشم همچنان که دیگر دختر را سهم خود را گذاشته ایستنم و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
تشکر برای صحبت با شما. هم ما موفقیت ها آرزو مندیم. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
منیم شو مثلی هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایه دست و پایه. منیم شو مثلی هر شو مستی 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 مستم زی مستی
سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه. منیم شو منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم. سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در 3 ماه اخیر در کشور 59 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند. این آمار رسمی است. در فهرست غیر رسمی فوتیدگان از بیماری همگیر در تاجیکستان تا روز 22 ایول نامی بیش از 440 نفر را نوشتند. این فهرست بر اساس خبر رسانه ها شبکه های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه شده است. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 24 ایول در یک نشست خبری درباره گوناگونی آمار گفته بود که تنها رقم های پیشنهاد کرده این نهاد درست است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تاکنون بیش از 7150 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده، بیش از 5900 نفر از آن شفا یافتند. والری تسپکالو سیاستمدار مخالف که نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی بلاروس ثبت نام نکردند، با نگرانی از امنیت خود و فرزندان کشور را ترک کرده است و حالا در روسیه قرار دارد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار خواهد شد. تسپکالو در صحبت با تلویزیون داش روز 24 ایول گفته است از منبع‌های باوربخش فهمیده است که حکومت بلاروس نقشه دارد او را دستگیر کند و به همین سبب از کشور بیرون رفت. اظهارات سیاستمدار بعد از 3 روز آن صدا داد که دادگاهی در شهر مینسک شکایت یک تاجر ترک را به ضد او بررسی کرد. صاحبکار ترک تسپکالو را به رشوه‌گیری متهم نمود. روز 29 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس نیز تفتیش فعالیت غیرقانونی تسپکالو را آغاز کرد. ورونیکا تسپکالو همسر سیاستمدار مخالف بلاروسی در صحبت با نشریه ها تصدیق کرده است که شوهر و فرزندانش در روسیه هستند. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از حکومت بلاروس خواستند که تعقیب مخالفان را بس کند. صدها نفر در شهر صوفیه به ضد حکومت بلغارستان اعتراض کردند. تظاهرات با وجود برخی از تغییرات در هیئت حکومت روز 25 ایول راه اندازی شد. ناراضیان شعار استعفا و مافیا را سر داده به طرف بنای شورای وزیران بادنجان و کاغذ تشناب پرتافتند. بایکو باریسوف نخست وزیر بلغارستان هفته گذشته با هدف پایان تقاضای استعفا که از سوی اعتراضگران مطرح شده است 4 وزیر را عوض کرد، ولی ناراضیان طلب دارند که تمام حکومت بلغارستان کنار رود. زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 6 آگوست امسال مشخص خواهد شد. این تصمیم را اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان در نشسته یک جای میگیرند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شود. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته در تاجیکستان شفاف و دموکراتیک اعتراف نکردند و مخالفان نیز رقیبان رحمان را واقعی ندانند. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرف نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال 1 دفعه انتخاب می شود. 10,000 نفر در اسرائیل با شکایت از بیکاری و فساد و برخورد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کرونا ویروس نو گرد همایی کردند. مقامات پلیس گفتند که روز یکشنبه 12 نفر بازداشت شده برای پراکنده کردن اعتراضگران در بیت المقدس از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. موج تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده. بار اول صدها نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گرد هم آمدند. پلیس پیش از نیمه شب گذشته با تظاهرات در نزدیکی منزل نخست وزیر در بیت المقدس و یک باغ ساحلی در تل اویو و مکانهای دیگر اجازت داد. بنیامین نتانیاهو با محدودیت‌های شدید در نیمه های ماه مارس امسال توانست که از موج اول بیماری همه‌گیر جلوگیری کند، ولی این تصمیم به اقتصاد اسرائیل آسیب سخت رساند و بیکاری در این کشور 8 میلیون نفری به بیش از 20% رسید. چند کشور اروپایی پس از هفته ها بیکار کردن محدودیت ها و اجازه سفر تابستانی افزایش موارد های گرفتاری به کرونا ویروس نو را تجربه می کنند. وزیر تندرستی فرانسه روز 26 ایول در مصاحبه گفت که در پی 13 هفته کاهش مقام های این کشور اخیراً شاهد افزایش گرفتاری ساکنان به ویروس شدند. موارد های نو در فرانسه روزانه از 1000 کس بیشتر بوده است. بر اساس آمار رسمی در فرانسه زیاده از 30000 نفر از ویروس نو جان باختند. حالت های سرایت کرونا ویروس در آلمان هم رو به افزایش بوده است. وزیر تندرستی آلمان گفت که دلیل اساسی گسترش ویروس کرونا به سفرهای تابستانی و برگشت مسافران از منطقه های به مانند ترکیه ربط دارد. اسپانیا تلاش دارد که برای پیشگیری از افزایش موارد های مثبت ویروس کرونا چاره ها را روی دست گیرد. در اسپانیا بیماری بیش از 290000 نفر تصدیق شده، زیاده از 28000 تن فوتیدند. بریتانیا میگوید هر کسی که از اسپانیا برگردد 2 هفته در قرنطینه خواهد نشست. گسترش کرونا ویروس نو در کشورهای دیگر جهان هم شدت گرفته است. بر اساس آمار نو، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشت و بیش از 645000 نفر از این ویروس جان خود را از دست دادند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمونده
جمعیت بهار درو اجازه نداد.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خانواده دلشاد شفیف، سرباز 24 ساله تاجیک میگویند با وجود آن که او ناشنواست، اجباراً به خدمت حربی جلب گردیده، حالا در بستری بیماری است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات دادستانی حربی روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند از وضع سلامتی سرباز شفیف آگاهی دارند و این مسئله را جدی تحت نظارت گرفتند. امیدجان شفیف، برادر دلشاد، ساکن شهر حصار میگوید در دعوت بهاری امسال 20 اپریل چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته با کمیسریت حربی حصار بردند. شفیف افسود هرچند به اداره کمیسریت رفته پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارد، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی شهر بستانی ولایت سوخت انتقال دادند.
حجتاش در وینکمت هم بود، اما وقت ساعت در پلیکلینیک هم انا وقتی که اغلاق کردنی و بودن ما در هنی در وینکمت ساعت 5 بخواهد دوشت ما اومدن مرسیم که یه حجت دوره مقصد سالیم نیست یعنی تا شانجه در هنی درده وی کدن که های سالیم نباشه جواب میتینشم.
با گفته برادر این سرباز، تخمیناً بعد 2 هفته جلب برادرش به ارتش خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد زرداب گرفته وضع سلامتیش بد شده است. امیدجان شفیف افسود بعد از آنکه در ارتش وضع سلامتی برادرش بد می شود او را نخست به شفاخانه نظامی و بعداً به بیمارخانه ناحیه باباجان غفوروف انتقال می دهند. روز 23 ایول یک طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف که نخست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت واقعا هم سرباز دلشاد شفیف را از شفاخانه نظامی بستان به بیمارخانه آنها انتقال دادند و تا 2 هفته نزد آنها تبابت گرفته است. همصحبتمون افسود که سلامتی سرباز خوب نبود و از گوشش آب میرفت. فاروق رحیم‌زاده یک مسئول دادستان حربی ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت بعد گرفتن عریضه نزدیکان سرباز سنجش گذراندند و تمام سندهای لازمه را به دادستان حربی دوشنبه ارسال نمودند. همصحبتمون نتیجه سنجش را شرح نداد و تنها تاکید نمود که دادستان حربی گارنیزونی دوشنبه قضیه سرباز را پیگیری دارد. یک نماینده دادستان حربی دوشنبه بدون ذکر نامش گفت حالا یک هیئت کمیسیا با شرکت مسئولان دادستانی و طبیبان تشکیل شده است و مسئله ادامه خدمت سرباز و شیوه جلب او را بررسی دارند. مسئولان دادستان حربی گفتند از احوال سرباز خبر دارند و وضع سلامتیش خوب بوده در هسپیتال ولایت سوخت تبابت می‌گیرد. اما خانواده دلشاد در شهر ایسار میگویند حالا نمیدونند که فرزندشان در صدها کیلومتر دور از آنها در چه احوال است و عرض و مراجعت هایشان برای جواب دادن فرزندشان از ادامه خدمت حربی تا کجا نتیجه میدهد. پیوندان سرباز گفتند زید خدمت حربی فرزندان نیستند، ولی میدونند که پسرشان امکانی ادامه خدمت را ندارد. در سندهای طبی که خانواده سرباز دسترسی رادیو آزادی نمود، تبابت و تشخیص های این جوان در سالهای گوناگون نوشته شده است که او از درد گوشش اذیت کشیده جراحی نیز شده است. خانواده سرباز میگویند او پیوسته تحت نظارت طبیبان بود و هیچ باورشان نمی آمد که وی را به خدمت حربی میبرند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی می نمایند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان نگذاشت که دو مقامدار ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا برای دور دوم در وظیفه‌شان مانند. آنها از کسانی بودند که به طور دائمی دوشنبه را برای نقص آزادی بیان و مقررات انتخابات تنقید می‌کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دوره کار این گیبیورگ سولرون گیسلاداتر در مقام رئیس بیوروهای نهادهای دموکراسی و حقوق بشر و هارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز 19 ایول به پایان رسید. آنها برای در مهلت دوم سه ساله پیشبری شدند، ولی در هر دو حالت هیئت دوشنبه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا مانع تعیین تکراری آنها شد. بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات اجرای عهده‌داری های سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب 57 کشور عضو سازمان را نظارت میکند و تاجیکستان تنها کشوری نیست که مورد انتقاد این هر دو بخش بود. اما در مانع‌گذاری به باز تعیین این منصبداران ها نبود، بلکه با ترکیه و آذربایجان همراهی کرد. تاجیکستان در مخالفت به تمدید مهلت رهبری گیسلاداتر از ترکیه پیروی کرد. این دو کشور در نوته های دیپلماتیک خود نوشتند که بیوروی نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا ثبت نام نمایندگان گروه های جنایی و افرادی را که عملهای تروریستی انجام دادند برای شرکت در جلسه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا اید به ارزیابی های انسانی اجازه داد. مثلا هیئت حکومت ترکیه سال 2017 جلسه ورشو را به آن خاطر ترک کرد که در آن نمایندگان بنیاد ژورنالیستان و نویسندگان نیویورک اشتراک میکردند. مقامات ترکیه این سازمان را تروریستی و مربوط به جرایان فتح الله گولن، یک مخالفی حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان مینامند. مقامات گولن را در تلاش تبادلات سال 2016 گناهکار میکنند، ولی خود او این اتهام را به اساس خوانده است. سال 2016 هیئت حکومت تاجیکستان هم جلسه ورشو اید به ارزیابی های انسانی را به نشان اعتراض و شرکت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را ترک کرد. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات دولتی سپتامبر سال 2015 گناهکار کرد، ولی هیچ دلیل برای جامعه جهانی قابل اعتبار در این زمینه پیشنهاد ننمود. مقامات تاجیک همانا حزب نهضت اسلامی را در آن متهم میکنند که گویا با سازمانهای تروریستی در تماس است، ولی این نهاد رد میکند و خود را بخشی از روندهای سیاسی آسایشته در کشور میداند. حزب نهضت اسلامی از سال 2000 در همه انتخابات های پارلمانی توانست اعضایش را در مجلس جای دهد، ولی سال 2015 هیچ کرسی به دست نآورد. آن زمان بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر گفت که در جریان معرکه انتخاباتی مطبوعاتی دولتی در پوشش مسائل سیاسی توازن نظرها را رعایت نکرد و درباره حزب نهضت اسلامی اطلاعی زیادی منفی نشر نمود. در گزارش نتیجه گیری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2020 که اولین بار بدون شرکت حزب نهضت اسلامی گذشت آمده است، نقص دائمی حقوق اساسی سیاسی و آزادی ها برای بحث های گوناگون موقع سیاسی جای نگذاشت و مخالفان واقعی از فضای سیاسی رانده شدند. بنابر خبرها آذربایجان که ضد نامزدی دزیر برآمده است با انتقاد از حد بیش در زمینه آزادی بیان در آذربایجان تاکید نمود. ظاهرا تاجیکستان هم عین چنین سببها را بهانه آورده است. این در حالی بود که چند پیش از این دزیر در یک اظهاراتش توسط تویتر بر خود تاجیکستان را به مطبوعات مستقل در رابطه با مسدود شدن سامانه خبری اخبارکام تنقید کرد. چند هفته پیش دزیر حمله به خبرنگاران آژانس مستقل ازیا پلوس عبدالله غربتی را تنقید کرده از مقامات تاجیک خواست که حملگران پیدا و مجازات شوند. به این ترتیب چهار وظیفه بلند رتبه در ساختار سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود دارد که برای تصدیق آنها رأی آرای همگی 57 کشور عضو سازمان سازمان تقاضا می شود. تاجیکستان در ویتوی تمدید مهلت مقامداران سازمان امنیت و همکاری در اروپا موفق شد، ولی انتقام تاجیکستان از ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا که حکومت را انتقاد می کردند به احتمال زیاد نتیجه خوب نخواهد داشت. رهبران نوی بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و دفتر آزادی مطبوعات هم وظیفه دار می شوند همه قانون شکنی ها را که مقامات تاجیک به آن راه می دهند اشاره بکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اعتراض بدون اجازه بعد آفت طبیعی در خراسان علیه بی‌توجهی حکومت سبب جزای ماموری و جنایتی برای بسیاری از ساکنان ناحیه گردید، ولی در عوض مقامات بعد اعتراض در یارمندی به آسیب دیدگان فعالانه دست به کار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کارشناسان مستقل این گونه واکنش و تلاش مقامات را بهانه ندادن به همه گونه اعتراض‌های دست جمعانه، خصوصا در عرفه انتخابات پرزیدنتی می‌دانند. نمایندگان حکومت می‌گویند که ضرر دیدگان را در همه حالت دستگیری می‌کردند و روند به جوابگری کشیدن اعتراضگران نیز در دایره قانون صورت می‌گیرد. تلاش جلب توجه مقامات به مشکلی خود برای ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان به جزاهای ماموری و جنایتی آورد. طور دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیمزاده 16 ایل در نشست خبری گفت برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه خراسان به جوابگری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شدند. ولی دادستان درباره سرنوشت 6 ساکن دیگری ناحیه که علیهشان پرونده جنایی باز شد چیزی نگفت. پیشتر رادیو آزادی از منبع های خود معلوم کرده بود که بازداشت شده ها به دعوت اعتراض عموی و ویران کردن ترتیبات جمعیت گناهگار کرده می شوند. در برابر جزا دادن همزمان مقامات برای حل مشکلات اعتراضگران در دهه چارباغ ناحیه خراسان با جلب مسئولان، معلمان و خدمتچیان دولتی به ساختمان 60 خانه برای ضرر دیدگان که قرار است تا فرارسی خونکی ها آماده شوند به سرعت ادامه می دهند. روزنامه‌نگار خیرالله میرسیدوف میگد که مقامات با این راه میخوان امکانات مردم را محدود کنند که نتوانند نقطه نظرهای خود را اظهار نمایند. 17 می 10 نفر در خراسان اقدام اعتراضی تشکیل دادند و راه دوشنبه باختر را بستند. تظاهرات بعدی 3 روزی آن بود که 14 می سیلاب شدید خانه های آنها را ویران کرده بود. هرچند مقامات میگویند که بنیاد خانه ها برای ضرر دیدگان با تشبث آنها صورت گرفت، ولی ساکنان بر اینند که اگر آنها خواستار توجه مقامات نمی شدند و اعتراض نمی کردند شاید به هیچ چیز می ماندند و چیز دیگر نمی شد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس پایانی پارلمان و رهبر حزب دموکرات می گوید که مقامات به وضع طبق ترتیبات موجود برخورد کردند.
آنها البته مبلغ دارند، پیشنهاد دارند، آدمهای زیاد دارند، چون خبردار میکنند می شدند. وقتی ببینیم که بعد از اون که همون مجلس های اونا رو آب کرد چند خبر پس خانه ساختند، البته اول مبلغ چی رو کردند، بگیم که دیگر در اونجا خوردانی چی که رفتند.
به گفته وی مسئولیت اساسی بر دوش حکومت محلی است که نتوانست سری وقت به وضع رسیدگی کند. اعتراضگران میگوید عثمانزاده نادرست عمل کردند و میان ضرر دیدگان سر و صدا ایجاد کردند، ولی نباید آنها را به جوابگری جنایی کشید. هنگام تلاش انعکاس حوادث مربوط به ضرر دیدگان خراسان 29 می ساکنان محلی روزنامه‌نگار آژانس خبری از پیلوس عبدالله غربتی را لاتوکوب کردند. بعدن دادگاه ناحیه این ساکنان را به مبلغ 580 یا برابر به 57 دلار جریمه بست. منتقدان حمله به روزنامه‌نگار را هوشدار به رسانه‌ها نامیدند که چنین موضوع را دامن نزنند. دکتر حقوق شاکرجان حکیموف میگوید که موافق قانون برای برگزاری همایش اعتراضی ضرور است 10 روز پیش به مقامات محلی در مورد شماری اعتراضگران شعارها و غیر عریضه داده شود.
شهروندان تاجیکستان و اتحادیه های اجتماعی آنها در بدخشان به خودندگیهای که شون خود در دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان نشدهاند و ماهیتا دولت تاجیکستان میهراسد این واقعیت فرهنگ سیاسی میشد و این بعد موسیقی پیشو هم به حکومت مرکزی و هم به سطح ولایتی محلی و جماعت دیگران مردم
واکنش مقامات را همصحبت ما بیشتر به انتخابات پیشارو مربوط می‌داند. در این سال این گونه موضوعهای حساس میتواند برای حکومت مانعهای اجتماعی ایجاد کند، در حالی که نامزد احتمالی خود رئیس جمهور میتواند باشد. برای همین مقامات مجبورند ساختمانی را وسعت بخشند صرف نظر از همه مانعها، میگوید شاکرجان حکیموف. در نتیجه سیل شب 14 می در چند محله ناحیه خراسان ده ها خانه ها خراب گردیده به بخش کشاورزی خسارات کلان رسید. در این آفات طبیعی دو ساکن محل جان باختند. بنا به حساب کمیسی حکومتی، حجم عمومی آسیب رسیده از آفت طبیعی حدود 7 میلیون سومانی را در بر گرفته است.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 100 حولی ساختمانش ناتمام دیودره ورزوب در کنار دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سند ها تقلبی می باشند. این در حالی است که رئیس سابق جماعت دهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عظیم دیودره شد و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود، با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرова با تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضر هستم حجت میکنیم گفتند، لیکن نکردن. خیلی اون پیشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگی ما همه وی بکار میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده. تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری، یکی از ساکنان دیودره، با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا که بودن محکم کردن ولی کروشون داو دست سود از دیگه جای نمیدونم. رئیس جوشه دیگه اودم شگی اومده چپا کار سوده میگه این حجاتو شما همه فرشیه. چه فرشیه که ما دا چک دودیم پول دودیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف، رئیس سابق جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب، قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف، کاتب جماعت دهاتی به نام عینی، به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود 2 سال است که ساکنان این محله را آرام نمیگذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیس سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیس سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضوع های چراگاه خودسرانه منزل های استقامتی بنیاد نمودند و برای به حالت اولا برگرداندن قطعه زمین. ما قسمی از بناهایی که خودسرانا ساخته شده بودند برای به حالت به اول برگرداندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات نایه ورزاب، فعلا نسبت کریم کریموف، رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازت ساختمان غیر قانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد از بحث و بررسی های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تاخیر گذاشته است. انتظار می رود بعد از امضا شدن این سازشنامه، هر مهاجر کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می سپارد می تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان می گویند همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود، اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. در گذشته جانب تاجیکستان گفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه میپردازند، باید غمی آنها را بیشتر مسکه بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشان بفرستد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کنند. اما دلمراد دولتزاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، روز 21 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
روکی ما با یگون موافقه نمودردیم، روسیه یگون پیشنهاد ما را به نوبت نمیگیرد. خوزی موافقت مو همی قدر شدید شد است که روسیه مودا استوب قدر افکوفتی هم روسو همی چی خیلی که شهروندوی مو در همینجا امتیاز دارن، روسیه همو خیلی شهروندوی مو رو به نفقه تعیین میکنن، همی اصلاوی ده و اون روزی شدن ما هم روزی شدیم.
طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2 دهه سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت ها پیش در دولان‌های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی، حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حال است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد، مجبور می شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران می گن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده می کنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دستی آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او می گوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده هایشان مبلغ فرستند و زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمان پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولتزاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، گفت که این مساله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد. وی گفت
خوبی کردگی ما همی که همی شهروندان ما اکنون از همی کار کردگیشون یک نفقه اصلیشون را برمیگیرند.
انور بابایف، مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافیای اکادمی ملی علم ها، همه گونه سازشنامه ها بین این دو کشور رو در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
با فکر من متخصصان کارشناسان کسبی لازم است که با روسیه صحبت گذار شوند در سری میز و منافعات تاجران حتما مجرمانه باید که نگران شوند. مثال یکم، هنگامی که مهاجر میگه میرد در روسیه فعالیت کار میکنه، مبلغ گذاری در روسیه جمع میشود و هنگامی که همون مهاجر 1 سال 5 سال 10 سال کار کرد، باید معلوماتنامه رسمی گیرد از همون کارگرنده روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه من رفتگی است. همین نوزیکی را باید که اگنتی نفقه توسون به روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبر کننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس آمار رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک برهم مورد انتقاد قرار گرفته است.
گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره. به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر. دوستانم تربتم را تا بکن آنم بری، دوستانم بکن آنم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم ملکی ختلان.